علت گیر غذایی باشن.
بله، گفتن که لثه‌شون چند سال عفونت داره، عفونتشو خالی میکنن دوباره پر میشه، همه جای لثه‌شون نیست، زیر یکی از دندونای پایینه، چیکار باید بکنن؟
اگه به این سوال دقت بکنیم، میگن فقط یه دونه دندونه. بیماری‌های لثه‌ای اکثرا چون به علت جرم و پلاک هستش تمام دهان رو درگیر میکنن، یعنی ما میبینیم این خونریزی، این لقی دندون‌ها، این درد و حساسیت توی اکثر نواحی دهان مشاهده میشه. اگه توی یه ناحیه تجمع التهاب یا آبسه چیزی وجود داشته باشه، احتمال خیلی زیاد مشکل دندونی هستش، مثلا دندونی هستش که نیاز به عصب کشی پیدا کرده، سراغ درمان عصب کشی نرفتن، بعد اون التهابی که توی عصب وجود داره استخون رو هم درگیر کرده، استخون رو از بین برده، لثه رو درگیر کرده، باعث تجمع چرک و به وجود اومدن آبسه شده. پس این که میگن فقط یه دونه دندون رو درگیر کرده، هر از چند گاهی پرو خالی میشه، این نشون دهنده این هستش که اون دندونه احتمال خیلی زیاد یا نیاز به عصب کشی داره، یا اگه قبلا عصب کشی شده مثلا ممکنه اون دندون دچار شکستگی بشه و نیاز باشه بررسی های بیشتری انجام بشه که علت رو برطرف بکنن.
بله، خب گفتن که فرزند دچار ملیت ذهنی دارن، کم توان ذهنی، 24 ساله، بچه کل دندوناش خراب شد، رسیده به ریشه، فقط ریشه دندون مونده، هر شب مسواک میزنن، دردم نداره و به دلیل هزینه های بالا نتونستن درمانش بکنن. احتمال عفونت وجود داره یا خیر؟
برای همچین افرادی که خودشون امکان رعایت بهداشت براشون وجود نداره، میگیم والدینشون یا پرستارشون از وسایل رعایت بهداشت استفاده بکنن، مسواک براشون بکنن، اگه میتونن از نخدندون استفاده بکنن. ولی بعضی وقتا خود اون بیماری میتونه باعث بدتر شدن وضعیت بشه، برای همچین افرادی نیاز هستش با مراجعه به مراکزی نظیر مراکز دانشگاهی اقدامات بیشتری انجام بشه که بتونن از بدتر شدن وضعیت جلوگیری بکنن و
اینکه حداقل ارزیابی کنن وضعیت موجود رو دیگه.
100% نیاز به بررسی‌های بیشتر هستش.
بله. گفتن اگه کسی که دندانی داشته باشه که دیوارهاش کامل ریخته باشه، دردم نداشته باشه، آیا با عصب‌کشی و کارهای لازمه میشه نگرش داشت؟
متخصص لثه باید بررسی ها رو انجام بده که ببینه آیا میتونن با جراحی لثه و روکش کردن دندون رو نگه دارن یا نه. بعضی وقتا شدت پوسیدگی، شدت شکستگی اونقدر زیاد هستش، یا بعضی وقتا طول ریشه دندون اونقدر کوتاهه که اجازه اینو نمیده که ما جراحی لثه انجام بدیم، تا بتونیم با برداشت مقدار کمی لثه و استخوان روی اون دندون روکش بذاریم. در این صورت به خاطر اینکه قابلیت بازسازی تاج وجود نداره، عملا دندون رو نمیتونیم به کار ببریم توی حفره دهان و ناچار به خارج کردنش هستیم و اون دندونی که از دست رفته رو بعد با این پلن جایگزینش بکنیم.
ممنون از شما. گفتن که دختر خانمشون از بچگی مسواک زدن، الان این بچه 7 سالش و خودش قبل از خواب مسواکشو میزنه. خانم یا آقای امیری، مسلما فرهنگ بهداشت دهان دندان رو ما باید از همون ابتدا به بچه‌ها یاد بدیم و داشته باشیم. واقعا باعث تأسف، من حتی داشتم بخوام دیشب صحبت می‌کردم تعجب کردم چرا باید یک فردی در 40 سالگی همه دندوناشو از دست بده، که اصلا ایشون گفتن من بیمار، یعنی مراجعه 20 ساله داشتم که همه دندوناشو از دست داده بود، و واقعیتش چطور میشه این شرایط رو بهتر کرد؟ واقعا توصیه های پیشگیرانه خانم دکتر برای بهداشت دهان دندون خیلی مؤثره، و ما اگه آموزش بیشتر بدیم شاید از این جور موارد کمتر ببینیم.
یه مسئله که الان در مورد این مبحثی که شما گفتین من باید بگم خدمت شنونده ها، در مورد کودکان از بعد از اینکه دندون بچه رویش پیدا میکنه، از 2 سالگی تا 7 سالگی، به خاطر اینکه مهارت حرکتی دستش اونقدر خوب نیست، مسواک زدن از 2 سالگی تا 7 سالگی باید توسط والدین انجام بشه.
بله.
بعد از 7 تا 12 سالگی مهارت حرکتی اون کودک بهتر شده، ولی همچنان نیاز به نظارت والدین وجود داره. واسه دسترسی به نواحی خلفی نیاز هستش که والدین نظارت بکنن که یه ناحیه‌ای میس نشه، یه ناحیه‌ای از قلم نندازن و نهایتا بعد از 12 سالگی فرد میتونه خودش رعایت بهداشتش رو انجام بده.
گفتن که دختر 6 ساله‌ای دارن که هیچ مشکل دندون نداره، اون تو تازگی داره به مادرش اصرار میکنه که با شیشه و سرپستونک فکر میکنم، چون گفتن با شیشه شیر خواستن که به شیر بدن. آیا مشکلی براش پیش نمیاد برای دندوناش؟
استفاده از پستونک طولانی مدت و شیشه شیر به خاطر تأثیری که روی دندونها و اون قوس فکی توی نواحی قدامی فکین میذاره اثر منفی داره و میتونه باعث بشه که این دندون‌ها از همدیگه فاصله بگیرن، باعث تنفس دهانی میتونه بشه و این اثرات منفیش میتونه روی ساختار دندانی لثه‌ای بروز پیدا بکنه و یه سری مشکلاتی رو در ادامه ایجاد بکنه. به خاطر همین نباید این کارو انجام بده.
گفتن اگه همونطور که گفتی لثه تحلیل بره امکان ترمیمش هست، اصلا درمان بیماری لثه خانم دکتر به چه ترتیبه؟
اگه به خاطر بیماری لثه باشه که باید درمان‌های بیماری لثه رو انجام بدن که اون جرمگیری هستش، انجام جراحی هست. اگه مثلا فردی بد مسواک زده باشه تا الان نمیدونسته، حالا الان متوجه شده که مدل مسواک زدنش رو باید عوض بکنه و لثه الان تحلیل رفته، نیازه که ما پیوند لثه انجام بدیم. یعنی بیایم به واسطه پیوند لثه اون مقداری از لثه‌ای که باید سطح ریشه رو میپوشونده از دست رفته اون رو بیایم پیوند بکنیم و اون مقداری از سطح ریشه که اوریان شده رو ما به واسطه پیوند لثه بپوشونیم. توی اینجور مواقع از یه سری نمونه های صناعیش هستش، یا مثلا از لثه کامش برمیداریم به ناحیه‌ای که لثه تحلیل رفته پیوند میکنیم و اون مقدار لثه پایین رفته رو دوباره به اون موقعیت ایدئال خودش برمیگردونیم.
گفتن که اگر قسمت جلوی دندان بالا از پلاک‌های متحرک استفاده شده باشه و لثه بالا رفته باشه، امکان درست شدنش هست؟
استفاده از این پلاک‌های متحرک به خاطر اثر منفی که داره میتونه باعث تحلیل استخوان بشه. برای این فرد احتمال خیلی زیاد استخوانه که تحلیل رفته، چرا که اون نیرویی که اون پلاک متحرک به استخوان وارد میکنه میتونه این تحریک و تحلیل رو القا بکنه. برای این افراد نیاز هستش که ما تصاویر رادیوگرافی تهیه بکنیم که اگه این تحلیل توی استخوان باشه، اگه قراره این پلنک گذاشته باشه، با پیوندهای استخوان ما پروسه رو جلو ببریم.
بله، پرسش تلفنی داریم. صدای شما شنونده عزیز رو با هم میشنویم.
یه سوال از کارشناس محترم براتون داشتم. در مورد خانمی سوال داشتم که ایشون مسواک، حتی هر جور مسواکی، حتی مسواک‌های نرم و بسیار نرم، یعنی مثلا آلترا سافت احیانا میگن، استفاده میکنه، بازم لثه‌هاش درد میگیره موقع مسواک زدن و اذیت میشه، ولی تو حالت عادی التهابی نداره یا حالات ناخالص نداره، رنگش هم صورتیه، ولی هم مسواک‌های حتی نرم لثه‌شو آزار میده. این از چه دلیل، به چه دلیل میتونه باشه و چه راهکاری پیشنهاد میکنن؟ خیلی ممنون.
نظرتون چیه خانم دکتر فصیحی؟
همچین افرادی باید از مسواک های فوق‌العاده نرم، همونطور که خودشون اشاره کردن، اولترا سافت استفاده بکنن. در صورتی که استفاده از مسواک های اولترا سافت هم برای اون فرد آزار دهنده باشه، شاید تکنیک مسواک زدنشون نادرسته، یعنی شاید موهای مسواک رو روی لثه‌شون یه جوری قرار میدن که این نوک مسواک باعث آزرده خاطر کردن لثه میشه. بهتره که به یه دندونپزشک مراجعه بکنن و مدل درست مسواک زدن برای لثه‌شون رو آموزش بگیرن.
بله، و گفتن که 95 ساله‌ای دارن که چند وقت دندون درد شدید داره، یکی رو براش درست کردن، یکی دیگه الان داره درد میگیره و این بچه شب تا صبح گریه میکنه. هزینه ها مانع شده که ظاهرا مراجعه کنن و پیگیری بکنن. این مشکلی که من دارم تو خیلی از پریمک ها میبینم و واقعا مشکل خیلی از عزیزان هموطن ما هست که به دلیل هزینه ها مراجعه نمی کنن و این گرفتاری مشکل دندون بیشتر و بیشتر میشه، هم پر هزینه تر، همین که مشکل عمیق‌تر میشه. خانم دکتر چه باید کرد؟
همونطوری که خودمون میدونیم هزینه های دندونپزشکی واقعا کمرشکن هستن، هزینه ها بالا و این مشکلات نباید باعث این بشه که ما از درمان های دندونپزشکی خودمون رو محروم بکنیم. ولی نکته خیلی مهمه، ما باید بدونیم که حتما و همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. هرچه وضعیت و مراجعه ما به دندونپزشکی دیرتر باشه، اون هزینه‌ای که برای درمان ما باید تقبل بکنیم بیشتر هستش. پس بهتره ما چکاپ ها و مراجعات مرتب دندونپزشکی داشته باشیم که اگه یک بیماری دندونی یا بیماری لثه‌ای وجود داره، توی مراحل اولیه که هزینه خیلی کمتری نیاز داره، ما اون رو بتونیم درمان بکنیم تا از بیشتر شدن بیماری، که این بیشتر شدن بیماری هزینه بیشتری رو به دنبال داره، از این بتونیم جلوگیری بکنیم. پس فکر میکنم این پیشگیری یه نکته‌ای هستش که ما بیشتر باید بهش توجه بکنیم. مراجعات مرتب دندونپزشکی 6 ماه یک بار، یک سال یک بار، که از به وجود اومدن مشکلات بیشتر جلوگیری میکنه.
میگن که همیشه مسواکمو میذارن، اخیراً وقتی آب میخورم لثه درد میگیره. آقای 45 ساله هستن، چه کار باید بکنن؟
دردی که موقع آب خوردن هستش، احتمال خیلی زیاد آبم آب خنک هستش، میتونه علت دندونی باشه. شاید یه پوسیدگی دارن که این حتی میتونه به عصبم رسیده باشه، نیاز به مراجعه دندون پزشکی داره، عکسی تهیه بشه، در صورتی که نیازه دندون عصب کشی بشه.
بله، گفتن که در کنار مسواک زدن همیشگی هفته یه بار به جای خمیر دندون نمک میزنم، اشکالی داره؟
ببینین، کار اصلی توی برداشت پلاک و مسواک زدن انجام میده. کاری که خمیر دندون میکنه این هستش که فلوراید به دندون میرسونه. خمیر دندونمون حتما باید فلوراید دار باشه. یه سری تبلیغات زردی این روزا وجود دارن که میگن فلوراید استفاده نکنین، فلوراید ممکنه سمی باشه، ممکنه اثر منفی برای بدن داشته باشه. ولی باید بدونیم که این خمیر دندونی که تولید شده، آزمایش‌های مختلفی روش انجام شده و درصد فلورایدی که داخلش وجود داره اصلا در اون اندازه سمیتش نیستش. فلوراید میاد چیکار میکنه؟ فلوراید میاد ساختار دندونی رو محکم میکنه، دندون رو مقابل اسیدهایی که ممکنه باکتری ها داخل دهنمون بسازن محکم میکنه و از بروز پوسیدگی جلوگیری میکنه. ولی در مورد اینکه نمک استفاده میکنن، نمک صرفا یه خاصیت شستشو دهندگی داره، کار خاصی نمیکنه که مثلا ما بگیم اثر مثبتی روی رعایت بهداشت فرد داره. مثل شستشو با آب ساده هستش، یعنی یه عاملی نیستش که ما بگیم یک اثر خیلی مثبتی میتونه روی سلامت دهان و دندان داشته باشه.
بله، و گفتن که این مسواکو چجوری باید ما بزنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم. البته ایشون گفتن چقدر باید فشار بیاره مسواک به دندون، و این که شیوه های نادرست ما میگیم شیوه درست چیه خانم دکتر؟ تصویر نداریم، خورد سخته.
درسته، میتونن یه سرچ کنن، جستجو کنن توی
فضای رسانه
در مورد تکنیک های مناسب مسواک زدن. ولی اگه بخوام یه توضیحی بدم خدمتتون، این هستش که پیشترم اشاره کردیم موهای مسواک حتما باید نرم باشه، از مدل‌های سخت استفاده نکنن. باید موهای مسواک رو توی حد فاصل دندون و لثه قرار بدن. با یه سری حرکت‌های لرزشی پلاکی که توی این حد فاصل دندون لثه وجود داره رو حذف بکنن. و نکته خیلی مهم این هستش که مسواک فقط میتونه 60% دندونی رو پاک بکنه، یعنی اون قسمتی که نزدیک گونه است، اون قسمتی که نزدیک زبانه و سطح جونده، قسمتی که در تماس با دندون ها هستن، یعنی قسمت پشتی و قسمت جلویی که میشه 2 سطح از 5 سطح دندون، این حتما باید با نخ دندون پاک بشه. چرا که موهای مسواک به اون ناحیه بین دندونی اصلا نمیرسن که بخوان اون پلاکو حذف بکنن، و نیاز هستش که حتما با نخ دندون اون پلاک اون ناحیه برداشته بشه.
ممنونم. پرسش تلفنی دیگری رو بشنویم.
خواستم بپرسم که این جراحی‌های لثه که برای زیبا کردن لبخند انجام میشه، آیا اصلا کار علمی و درستی هست یا نه؟ معمولا یه سری جراحی لثه انجام میدن که طول دندون رو بزرگتر بکنن که لبخند رو زیبا کنن، بعدش مثلا کامپوزیت کنن یا لامینیت کنن. خواستم ببینم اصلا این کار صحیح هستش یا خیر.
بفرمایید خانم دکتر فصیحی.
در مورد سوالی که پرسیدن، یک سری افراد هستن که موقع لبخند نمایش لثه‌ای دارن. نمایش لثه یعنی چی؟ یعنی وقتی میخندن از 2-3 میلیمتر بیشتر از لثه‌شون نمایش داده میشه. این افراد ممکنه این شکایت رو داشته باشن که وقتی میخندم دندونام کوتاه، لثه خیلی زیادی نمایش داده میشه. باید با بررسی‌هایی که دندونپزشک انجام میده، در صورتی که شرایطش رو داشته باشه، ما جراحی لثه انجام بدیم که اصطلاح عامیانش این هستش که لیفت لثه انجام بدیم. بیاین با جراحی لثه اون لثه اضافه‌ای که اومده روی دندون، دندون رو پوشونده و باعث شده دندون کوتاه دیده بشه، اون رو بیایم حذف بکنیم. این مسئله باعث میشه طول دندون بلندتر بشه، یعنی اون تاج واقعی دیده بشه. چرا که در حالت قبل وقتی فرد نمایش لثه‌ای داره، یه مقدار اضافه لثه اومده روی تاج قرار گرفته و باعث شده دندون یه حالت مربعی دیده بشه. وقتی که ما با جراحی اون لثه اضافه رو میایم حذف میکنیم، دندون طولش بلندتر میشه، طول تاج بلندتر میشه و نهایتا نمای لبخندش زیباتر و موقعی که میخنده 2-3 میلیمتر از لثه‌اش دیده میشه. در مورد علمی بودنش، بله علمی هستش، در صورتی که توسط فرد دندون پزشک با مهارت کافی انجام بشه. ولی در مورد اینکه یک سری شرایطی میان با لیزر انجام میدن، باید مورد کاربردش باشه که لیزر انجام بشه، چرا که ممکنه نیاز باشه جراحی انجام بشه ولی فرد با لیزر انجام میده، بعد از 1-2 سال میبینی وضعیت عود میکنه و بر میگرده. پس حتما باید فردی باشه که علم، اطلاعات، مهارت کافی توی این زمینه داشته باشه.
گفتن که دندونامو پر کردم، روکش گذاشتم، الان درد میکنه، اگر روکشو بردارن این روکش یه خراب میشه، دوباره باید روکش جدید بذارم؟
بله، اون روکش قابلیت کاربرد نداره، چرا که واسه اون وضعیت قبلی بوده، ولی وقتی خارج میشه احتمالاً دندون ساختارش تغییر میکنه، یه روکش جدیدی نیازه.
بله، باز هم پرسش تلفنی داریم، با هم بشنویم.
خانم دکتر، دندونای من همه قسمت چسبیده به لثه خراب میشه و هیچ کدوم از دندونای من از تاج خراب نمیشه و یکی از دندونام خراب شده و همین امروز صبح من دکتر رفتم، دکتر دستور عکس دادن، من چند تا عکس هم کلی هم تکی گرفتم، بعد خدمت دکتر که بردم ایشون گفتن که من میتونم عصب کشی کنم و تو چند سال میتونی این دندونتو نگه داری، ولی من برای اطمینان پیش یه پزشک دیگه رفتم و ایشون گفتن که نه، باید بکشی، به نظر من این دندون به درد نگه داشتن نمیخوره و باید بکشی. حالا من موندم که چی کار کنم، آیا این دندون خودم رو نگه دارم و عصب کشی کنم، حالا خودتون میدونید با توجه به این هزینه ها، یا اینکه بکشم، و اینکه چرا نظر پزشکان مختلف راجع به دندون اینقدر با هم متفاوته. تشکر میکنم از اینکه پاسخ منو میدید، خدا نگهدارتون.
خب تکلیفشون چیه خانم دکتر؟
ببینین، گفتن پوسیدگی که براشون اتفاق افتاده پوسیدگی ناحیه طوق دندون هستش. پوسیدگیایی که توی این ناحیه هست احتمال خیلی زیاد مربوط به رژیم غذایی پرشکر هستش. پس در وهله اول به خواهر عزیزمون پیشنهاد میکنیم که رژیم غذاییشون مصرف شکر رو کمتر بکنن. در مورد این که گفتن یک پزشکی گفته دندونها رو میتونم نگه دارم، یک پزشکی گفته دندونها خارج بشه، مشاوره نگهداری دندونها توسط متخصص لثه انجام میشه. بهتر هستش پیش یه متخصص لثه مراجعه بکنیم.
این جراح لثه؟
متخصص بر جراح لثه.
بله.
مراجعه بکنن و در مورد اینکه این دندونها قابلیت نگهداری دارن یا نه مشورت بگیرن. در مورد اینکه سوال دیگه‌ای که پرسیده بودن، گفتن که نظرات پزشکا متفاوت هستش. چرا
تصمیماتشون
توی دندون پزشکی چون راه‌های درمانی متفاوته، ممکنه نظراتی که میدن با همدیگه متفاوت باشه. یعنی مثلا،
یعنی هدف یکیه، ممکنه راه درمانی متفاوت باشه.
هدف برطرف کردن مشکل بیماره.
خب ببینید، الان این دوتا راهی که پیشنهاد شده کلی با هم تفاوت هزینه‌ای داره.
تفاوت هزینه‌ای دارن، ولی همونطوری که خودشون اشاره کردن، گفتن دندون رو برات نگه می‌دارم یه چند سالی بمونه، ولی نگفتن مثلا 15 سال 20 سال تا آخر عمرت میمونه. هدفشون این بوده تا جای ممکن 2 سال 3 سال هم شده دندون رو نگه دارن، ولی ممکنه دندون پزشک دوم به این نگاه بکنه که مثلا این دندون رو من میخوام برای بیمار به اندازه 15 سال 20 سال نگه دارم، ارزش نداره، پس اینو بیام خارج بکنم. نوع نگاه ها متفاوت هستش و از این نظر نظرات متفاوتی میدن، ولی نهایتا تصمیم گیری نهایی با بیماره، چرا که بیماره که این هزینه رو قراره تقبل بکنه و این درمان رو قراره بگیره.
پرسش دیگری رو بشنویم.
با توجه اینکه وقتی لثه ها تخریب میشن هیچ اثر و نشونه ای ندارن، من خودم رفتم پیش دکتر وقتی لثه من دیدن گفتن ترمیم احتیاج داره، من هیچ مشکل نداشتم و در مراحل آخریه معمولا ما میبینیم که خون ریزی میکنه میرن پیش دکتر. حالا خانم دکتر از کجا بفهمیم که لثه ها در چه حالیه، چطوری مراقبتشون کنیم و معمولا برای جلوگیری از تخریب لثه که دردی نداره مشکل نداره چطوری ما میتونیم متوجه بشیم که این کارو انجام بدیم که این مشکل برام پیش نیاد؟ ممنون میشم.
خب چاره چی خواهدیست؟ معاینات دوره‌ای؟
معاینات دوره‌ای و اگه دسترسی مرتب و منظم به دندون پزشک ندارن، یک فرد با این اطلاعاتی که ما دادیم به اون آگاهی میتونه برسه که نخ دندون میکشه، اگه خونریزی میکنه این نشون دهنده بیماریه، اگه مثلا سیب گاز میزنن، اگه ساندویچ گاز میزنن از لثه هاشون خون میاد، اگه بوی بد دهان دارن این علائمو داشته باشن، اینا نشون دهنده این هستش که لثه سالمی نیستش. برن همین امروز برن داخل برن لب و گونه رو کنار بزنن، داخل آینه نگاه بکنن، در صورتی که رنگ لثه‌شون از حالت صورتی
خارج شده،
آره، به یه رنگ قرمزی میزنه، بعضی وقتا اونقدر شدت التهاب زیاده که این قرمزی ته رنگ آبی داره، این نشون دهنده این هستش که خیلی وضعیت وخیم هستش، نیاز به درمان داره. خودشون هم میتونن معاینه رو داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم، شگفت زده شدیم از این همه پرسشی که شما شنوندگان عزیز مطرح کردید. حضور خانم دکتر مهدی فصیحی رامندی رو در این برنامه داشتیم، جراح لثه، و خیلی خوشحال شدیم که شما توجه دارید به بهداشت دهان دندان. هزینه ها بالا سنگینه برای همه ما، گفتن چرا مطرح نمی کنید، چرا بارها و بارها ما مطرح کردیم، همه دنیا هم هزینه های دندان پزشکی سنگینه، چه بهتره که پیشگیری بکنیم و امیدواریم سیاست گذاری ها به نحوی باشه که الان وضعیت سلامت دهان دندان هر کس که خوب نیست بتونه با هزینه کمتری اون رو درمان بکنه. سپاس از حضور مهمان عزیزمون خانم دکتر فصیحی رامندی و شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. همیشه هست،
چه توی صلح چه توی جنگ،
مثل یک زن،
نه مثل هیچ کس دیگری،
لیلای ایران.
اگه لیلا نمی جنگید بگو این خونه چی می شود، بگو این خاک اجدادی رو نقشه خاک کی می شود، شبی که قلب لیلا سوخت دلم آینه ها خون شد، همین مجنون که میبینی از اینجا تازه مجنون شد، تا میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میدی، اگه دنیا نمیترسی، اگه لیلا نمیجنگی.
15-16 سالش بیشتر نبود. یه دختر شیطون با یه دنیا آرزوی ریز و درشت. تو خیالش یه وقتایی رخت عروسی تنش میکرد. یه وقتایی خودشو توی روپوش پزشکی میدید. اما دنیاست دیگه. پیشبینی نشده و پر از بالا و پایین. داشت زندگیشو میکرد. ولی یه دفعه ورق برگشت و قصه زندگیش عوض شد.
من افسانه قاضی زاده هستم، بچه خرمشهرم. من دورهای امداد و آموزش نظامی تا یه حدودی بلد بودیم. این بود که دوست داشتیم حالا از این چیزایی که یاد گرفتیم استفاده کنیم. 31 شهریور جنگ شروع شد. 18 سالم بود، دشمن به شهر ما حمله کرد. دوست نداشتیم از شهر خارج بشیم. وقتی می‌دیدیم که همه مردم شهر به یه جورایی دارن کمک می‌کنن که دشمن وارد شهر نشه، شهر رو نگیره، ما هم موندیم تو شهر. ترس داشتیم ولی کم کم که همینجور میگذشت ترسمون مبارزه میکردیم دیگه. بعد وقتی میدیدیم مثلا خیلی از دوستا هم کلاسیامون مجروح شدن، شهید شدن، این که بود بیشتر مصمم میشدیم که بمونیم تو شهر.
توی عالم دوستی آدم یه قول و قرارایی با خودش میذاره که اصلاً با حساب کتابای معمول دنیا جور در نمیاد. مثل کی؟ مثل وقتی که همه دارن از شهر میرن تا زنده بمونن و زندگی کنن، چون هنوز کلی آرزو دارن و کار نکرده. اصلاً چرا من برم تو شرایطی که یه دنیا خاطره و یه دنیا زندگی رو تو کوچه پس کوچه های خرمشهر جا گذاشتم؟
بچه‌های شهر دارن شهید میشن، بیشتر دوست داشتیم بمونیم. دو تا دختره که خیلی دوست بودیم با هم، شناز محمدی و شناز حاجی‌شا، به خصوص شناز محمدی که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم. وقتی که شناز اون روز 8 مهر ماه به شهادت رسید، من خیلی برام سخت بود. یعنی سخت‌ترین روزی بود که احساس کردم تو جنگ. خیلی به من فشار اومد که میگفتن شناز محمدی شهید شده، باور نمی‌کردم. بعد رفتم سردخونه، دیدم که قطره خون روی لباساش نبود. خیلی اصلا وقتی به چهرش نگاه کردم دیدم که خنده ملی روی لب داشت.
وقتی همه چیز پیچیده میشه دیگه حتی بالش زیر سرت هم برات فرقی نمیکنه. روی هر بالشت سفت و سختی هم خوابت میبره. تازه دیگه حتی دوتا سوراخ کوچیک و بزرگ رو جورابت هم باعث خجالتت نمیشه. تازه اون موقع است که میفهمی چقدر دلت لک زده برای دیروز، واسه دیروزی که پر بود از اتفاقای کوچیک و بی‌اهمیت، اتفاقایی که امروز برات آرزو شد، یه آرزوی دست نیافتنی.
خیلی لذت بخش بود. حالا یه آب گیر بیاریم، مثلا یه حمام کنیم. خونه یکی از این خانمای آبادانی که اومده بود خرمشهر با هم دوست شدیم، ما رو برداشت بر آبادان. آب نداشتیم ما دیگه، بعد ما رفتیم حمام کردیم. اون روز خیلی اصلا به ما اینقدر حال داد این حمام که نگو. حالا اصلا من بودم، خواهرم یکی از چند تا بچه‌ها حمام کردیم. بچه گفتیم چقدر تمیز شدیم، مرتب شدیم، حالا بریم خرمشهر. همین که از خونه دوستمون اومدیم بیرون که بریم طرف خرمشهر، دیدیم هواپیماهای عراقی اومدن و شروع کردن به بمباران. بچه ها همه گفتن بریم قایم بشیم. اینا دیگه آدم هول میکنه، اون موقع دیگه نمیدونه میخواد یه پناهگاهی پیدا کنه که مثلا هواپیما عراقی الان بمباران میکنن، مثلا ترکشای این بمبا نخوره. بعد یه سری جوبا و کانالا کنده بودن، به اصطلاح اینا پناهگاه ها بودن. همه پر خاک و آب و لجن بود. ما بچه وقتی دیدیم هواپیما اومده، همه سری پریدیم توی جوبا و چالوچولو ها خوابیدیم و اینا.
تازه از همون بودیم،
دوغم بودیم و نمیفهمیدیم. هواپیما که داشت بلند شدیم نگاه کردیم غرق گل و شل و خاک شدیم. با هم لباسا دوباره برگشتیم خرمشهر. خب ببین، مثلا یه لحظات خوشم با اینکه ترسیده بودیم، ولی بعدش کلی خندیدیم.
عجیبیه که بفهمی دیگه نه همسایه‌ای هست و نه بچه محلی که پشتت بهشون قرص باشه. عوضش آدمای غریبه‌ای رو میبینی که از حیات خونه تو، کوچه تو و محله تو رد میشن و تو حتی زبونشون رو هم بلد نیستی. آدمایی که به جای نون تازه به هم دیگه اسلحه و فشنگ تعارف میکنن.
Thank you. شده به این خانما، اومدن و گفتن که ما بازم عراقی رو از کنار مسجد زدیم، به اصطلاح عقب نشینی کرده بودن یه مقدار عراقی ها. گفتن احتیاج داریم که چند تا از این خانما دوباره برگردن شهر، بریم انبار مهماتی که تو مسجد جامع یا این کمک‌های اولیه که جاسازی کرده بودیم یا مواد غذایی اینا رو برداریم بیاریم قبل از اینکه شهر سقوط کنه. که برام فاصله من خانم وطن خواب پریدیم سریع پشت این ماشین و با اون برادر پاسدارمون رفتیم خرمشهر. یه حرکت کردیم به طرف 40 متری که بریم طرف مسجد جامع. همینجوری که می‌رفتیم دیدیم روی آسمون شهر یه حلقه‌ای از دود همینجوری